با ما آشنا در واقع آشنا بکنن با آنچه که در آموزش های فنی حرفه‌ای و در واقع برنامه های درسی فنی حرفه‌ای میگذره. آقای دکتر خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحالی وازی که در خدمتتون هستیم. از دستان در کارار برگزاری نشستم. من تقدیم تشکر. خب ما بحثی که من میخوام مطرح کنم در واقع یه بحث عملی و اجرایی هستش و مختص حوزه آموزش های فنی و حرفی هستش. ما قبل از اینکه من وارد حوزه برنامه درسی و نحوه تدوین اون در حوزه آموزش مهارتی بشم، چون من به تفکر سیستم در آموزش مهارتی به شدت اعتقاد دارم، یعنی کسی بخواد در سیستم آموزش مهارتی کار بکنه و با نگاه سیستمی آشنا نباشه، امکان موفقیتش صفر. به همین دلیل قبل از اینکه ما وارد حوزه برنامه درسی در حوزه آموزش مهارتی بشیم، باید آموزش فنی و حرفه‌ای رو بشناسیم. این چیزی که در حال حاضر در کشور ما الان با این مشکل مواجه است. ببینید تو دنیا سه نوع سیستم آموزش فنی وجود داره. آموزش فن حرفه‌ای رسمی، همین کاری که دانشگاه‌ها، دانشگاه فن حرفه‌ای، دانشگاه علمی کاربردی و هنرستان‌های فن حرفه‌ای در آموزش پرورش اتفاق می‌افته و شاخه کاردانش. غیر رسمی همین دوره‌های کوتاه‌مدتی هستش که سازمان آموزش فن حرفه‌ای داره میده. وزارت بهداشت هم ورود پیدا کرد، ارشاد، جهاد کشاورزی و و وزارت نیرو و سایر وزارت‌خونه‌ها. و سیستم فورد مهمی هستش و در کشور ما کلا فراموش شده و یکی از دلایلی که افراد هجوم آوردن به سمت دانشگاه، سیستم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سازمان نایافته یا سازمان نیافته هستش، این فرمال هستش. در این سیستم فرد در خارج از سیستم آموزش مهارتی مهارتی رو کسب می‌کنه و صلاحیت و شایستگی رو کسب می‌کنه که در واقع باید یک سیستمی در کشور وجود داشته باشه که این سه سیستم رو با هم دیگه وصل کنه. یعنی در تمام کشورهای پیشرفته شما به هر حال بریم مطالعه فهمی می‌بینی که تمام کشورهای سیستم با هم دیگه ارتباط افقی و حتی ارتباط عمودی با هم دیگه دارن. یعنی فرد به راحتی میتونه از سیستم سازمان نایافته بره غیر رسمی، از غیر رسمی بیاد تو سیستم رسمی و بالعکس از رسمی دوباره بیاد غیر رسمی و دوباره برگشت کنه برگرده به سیستم رسمی. و اون چیزی که ملاک و مبنای به کارگیری آدم هستش گواهینامه صلاحیت هستش که چند از آقای دکتر خدمتتون با هم دیگه صحبت کردن. اما نکته بعدی اینه که آموزش فن حرفه‌ای در جامعه باید پاسخگوی چه نیازی باشه. ببینید وقتی که ما جواب این سوال رو فهمیده باشیم، من فکر میکنم که کسی که دست به قلم میشه برای تدوین برنامه‌های درسی دیگه حساب کار دستش میاد. ببینید آموزش فن حرفه‌ای باید به چهار تا ضرورت در جامعه ما جواب بده. اولین ضرورت، ضرورت آموزشیه. ببینید ما به هر حال یک هنرستان فن حرفه‌ای باید داشته باشیم، یک شاخه کاردانشی باید داشته باشیم، یک مهندسی برقی در دانشگاه شریف باید داشته باشیم، یک فرض کنید که مهندسی ساختمانی تو دانشگاه فن حرفه‌ای باید باشه و و الی‌آخر. اینا یعنی در واقع یک ظرفیتی هستش که در نظامات آموزش رسمی و غیر رسمی این آموزشه باید همانند سایر آموزش‌ها وجود داشته باشه، یعنی یک اصل امکان‌ناپذیر. ضرورت بعدی ضرورت اجتماعیه. ببینید به هر حال یکی از مهمترین موزل جامعه در حال حاضر یکیش بحث اشتغال هستش. اون چیزی که میاد کمک میکنه که نرخ بیکاری بیاد پایین آموزش فن حرفه‌ای هستش. من شاید لازم بود که چون مطالب خیلی زیاد بود، فرصت خانم دکتر فرمودن یه ذره محدوده، من خیلی از مطالب رو هر صورت خدمتتون به هر حال حذف کردم. ولی ببینید یه نگاه غلطی هم که در جامعه وجود ما فکر میکنه آموزش فن حرفه‌ای برمیگرده به رشته برق، مکانیک، نمیدونم هر صورت خدمتتون که ساختمان، ولی در عمل به این شکل نیست. من یه کاری رو تو سایت همین دانشگاه علامه حدود 7 8 ماه قبل دیدم، خیلی جالب بود برای من. خدمت دوستانتون عرض کردم، یه الان من نمیدونم دیروز گشتم پیدا نکردم، یعنی که جاشو فراموش کردم. اومده بودن دانشگاه علامه، اومده بود نوشته بود رشته مثلا فرض کنید که حقوق، بعد یه لینکی رو داده بود تو رشته حقوق، میگفت که آره مشاغل مرتبط و حرف مرتبط با رشته حقوق اینه. ببینید این کار رو من نمیدونم کجا گفت دوستان انجام ده، ولی این کار میخواد اینو بگه که رشته فن حرفه‌ای فقط مختص مکانیک و برق و نمیدونم هر صورت خدمتتون که عمران و کامپیوتر و اینها نیست. یعنی فن و حرفه رشته حقوق هم برمیگرده، حسابداری هم برمیگرده و حتی زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و کلیه رشته‌های علوم پایه و حتی علوم انسانی، که اینجا با تدوین درست برنامه درسی در حوزه آموزش فنی فیزیک میتونیم به راحتی مشکل اشتغال رو حل بکنیم. یعنی اگه هر یک از دانشگاه هم مدلی که آقای دکتر یادگار زاده نسل سوم یا نسل چهارم تو ها در زمان تقاضا محور، نکته خیلی جالب بود در دانشگاه نسل چهارم، یعنی که شما یه افراد رو تربیت کنید در تمام این رشته تربیت کنید برای اینکه برن فردا یا پس فردا یک پست و یک شغلی رو احراز بکنن. وقتی فرد این نگاه رو داشته باشه دیگه میدونه که تو برنامه درسی چه چیزی بنویسد، چه کسی باید تدریس کند، با چه محتوایی، با چه تجهیزات و امکاناتی، و نهایتاً ارزشیابی به چه شیوه‌ای باشد. خب ضرورت بعدی ضرورت اقتصادی هستش. ما همیشه فکر میکنیم که مشکل اقتصادی کمبود سرمایه هستش، ولی باور فرصت نیست من اینو باز کنم براتون. من خودم آنالیز نیست کردم که اصلا گیر اقتصاد ما کمبود مهارت. اگه ما مشکل مهارت رو در جامعه حل بکنیم، من مطمئنم که مشکل اقتصادی به راحتی قابل حل. حداقل میشه گفت که تا یه حدی میشه مشکل اقتصادی رو حلش کرد. ضرورت آخر ضرورت تکنولوژیکی هستش. ببینید تو ضرورت فناوری و تکنولوژیکی ما در سیستم آموزش فنی حرفه‌ای هستش که میتونیم تکنولوژی رو ارتقا بدیم. ما در سایه آموزش فنی حرفه‌ای هستش که میتونیم تکنولوژی مثل تکنولوژی فرض کنید که خودروی هیبریدی رو به راحتی در بازه زمانی کوتاه اینو تسری بدیم تا فرض کنید که آخرین نقطه دورترین نقطه ارشفت خدمت جغرافیایی کشورمون. و نهایتاً این که اگه ما بتونیم با نگاه سیستمی آموزش فنی حرفه‌ای بنگاه‌های کوچک و حتی بزرگ و توسعه اقتصادی اگر با هم دیگه هماهنگ باشن در یک مدل خیلی ساده، من نمی‌دونم چرا اگه قابل خاموش شده اتاق فهمو خاموش بهتره، چون من نمی‌بینم الان دوستان می‌بینن اسلاید من نمی‌بینم. آها بهتر شد، مرسی. ببینید اگه ما بتونیم صدا سیستم با هم دیگه هماهنگ، اگه صدا سیستم در یک مقیاس کوچیک با هم دیگه هماهنگ باشن، ارتباط قوی باشه، اشتغال، رشد بالای اقتصادی، بهره‌وری و سرخوشی نیروی کار اقتصاد پایدار اتفاق خواهد افتاد. و اگر این ارتباط هم ضعیف باشه، خب به هر حال برعکس این موارد اتفاق خواهد افتاد. و در برنامه‌های تحولی اگه ما می‌خوایم بیایم حتی یک نگاه تحولی در برنامه درسی داشته باشیم که منجر بشه به تحول در آموزش فنی حرفه‌ای، جامعیت که من در اسلاید بعدی بیشتر توضیح میدم، سبز بودن، فراگیری، عدالت و اقتصادی، در واقع اینا ابعاد تحول و بازنگری در آموزش‌های فنی حرفه‌ای. یعنی شما این چهار تا بُعد در فرایند بازنگری برنامه درسی باید لحاظ بکنید. حالا شاید علاوه بر این ابعاد، ابعاد دیگه مد نظر باشه، ولی اگه ما بخوایم واقعا آدما رو در حوزه مهارتی و فنی بخوایم تربیت بکنیم، به هر حال این چهار تا بُعد از مهمترین ابعاد برنامه تغییر و تحول در برنامه درسیه. و این برنامه درسی که به هر حال من زیاد دیدم دوستان که حالا یه نکته اینم آقای دکتر حسینی اشاره فرمود TQM مطرح کردن، ببینید گیر تو TQM نیست، گیر در این هستش که ما فرق بین کپی، دیزاین و بنچمارک رو نمیدونیم، قاطی میکنیم هم دیگه، همه رو با هم دیگه قاطی میکنیم، عین TQM برمیدیم، میخوام بیاریم توی سیستم اداری یا در یک کارخونی پیاده بکنیم، بعد میگیم که نه ما اینو بومی سازی کردیم، بنچمارک کردیم، درسته که تمام محورها، تمام ابزارها همون ابزارهایی هستش که ژاپن برای صنعت و برای سیستم مدل خودش طراحی کرد. و بهترین سیستم ها معمولا به هر حال دیزاین خوبه، شما بیاید سیستم رو دیزاین از صفر بسازید، ولی خب هزینه بره، هم هزینه بره هم وقتگیره، ولی نگاه ژاپنی بیشتر بنچمارک رو قبول داره، میگه آقا شما درد سیستم در دنیا وجود داره، اینا رو بگیرید یک به هر حال آسیب شناسی بکنی، حالا یا استابیلیتی یا هر مدل یا هر تکنیک دیگه، بعد به یک مدل بنچمارک کنی برای کشور ما. تمام استانداردهای سری ایزو اگه می اومدن با سازمان استاندارد تراسنتی کارهایی رو کرده که دفترش من دیدم، اگه ما بیایم کارهای شبیه این کار رو در واقع بومی کشور خودمون بکنیم، مطمئن باشید که کلی از مسائل مشکلات رو حل خواهد کرد. یکی از این گیرها همین به هر حال کامپیتنسی بیس ترنینگ، یعنی ما حرف شایستگی رو میزنیم ولی در اجرا مشکل داریم. ما دو تا سیستم قوی در حوزه آموزش فنی داریم، یکی سیستم آموزش فنی حرفه‌ای مبتنی بر شایستگی CBT هستش، یکم دوال سیستمه، سیستم دوال به نظر من بهترین سیستم آموزش مهارتی در دنیا. حالا شاید بعضی از کشورها تلفیقی کار کرده باشن، مدل‌های جدیدی داشته، ولی خارج از این دو تا نیست. خب و اگر هم دقت بکنید اینا یه جوری شبیه هم دیگه هستن، دوال سیستم یه مقدار به هر حال مدت زمانش طولانی‌تره و خروجیش هم سرتیفیکیت هم دیگری هستش، ولی در شایستگی محور دوره‌ها در واقع کوتاه هستش و این ماژول ها و ارشاد خدمتتون پودمان ها هستن که جمع میشه با هم دیگه تبدیل میشه به دیگری. که مهمترین نکته ای که ما الان به هر حال شما الان برید خیلی از سرفصل دانشگاه می کاوردی یا دانشگاه خودم و جای دیگه میبینید که اون مقدمه نوشتن که شایستگی، ولی در اجرا این حلقه آبی که شما ملزم فهمید اصلا تو برنامه درسی دیده نمیشه. این حلقه آبی شما ملزم فهمید در واقع همون کارآموزی یا کارورزی یا حتی حالا تا یه حدی پروژه پایان ترم دانشجویی هستش که در واقع در این حلقه هستش که یعنی شما در حلقه اول و حلقه دوم فرد رو تربیت میکنید مثل اینکه بشه یک کمک خلبان. کمک خلبان باید در کنار خلبان هواپیما رو بلند کنه، بنشینه، پرواز بکنه، بعد از اینکه موفق شد تازه به هر حال اجازه خلبانی بهشون. در حوزه مهارتی ما با این نگاه برنامه‌های درسی رو می‌بندیم. اگر هم شما قرار باشه که به فرض یک حسابداری رو تربیت کنید یا مثلا فرض کنید که یک کارشناسی توری رو در حوزه علوم انسانی تربیت بکنید، در واقع باید با این نگاه تربیت بشه. یعنی برنامه درسی شما در واقع باید هم دانش رو ببینید درش، هم مهارت رو ببینید و هم نگرش رو ببینید. اون حلقه آخر حلقه نگرش هستش که الزاماً در محیط واقعی کار، یعنی جایی هستش که طرف خودش هواپیما رو بلند بکنه و خودش مینشونه. به همین دلیل هستش که در حوزه بعد با در مدل CBT ما به هیچ وجه نمره اینجوری نمره 0 و 1، یا طرف مثل هواپیما یا طرف میاد هواپیما رو بلند میکنه با موفقیت کامل بلند میکنه مینشونه بهش سرتیفیکیت قبولی میدن، یا اینکه اگه هر جایی نقصش رده، یا مثلا گواهی رانندگی که اون میگیری شما نمیشه بگی مثلا من بلدم روشن کنم، دندقه بلدم، تعویض دنده خوب، ولی خب پارک بلد نیستم. آموزش مهارتی برنامه درسیش باید به گونه‌ای بسته بشه که در واقع فرد، یعنی سیستم ارزشیابی رو شما وارد ورود پیدا کردن، فرد باید فونتاش به هم ریخته باشه. فرد در واقع باید به طور کامل تمام مهارت‌ها رو یاد بگیره که پیشروی این سیستم کامپیتنسی استرالیا هستش و خوب کار کردن و با این مدل آموزش‌های مهارتی در با حداقل هزینه به بالاترین بهره‌وری میرسن. اما یه نمونه بحث دیگه بشن خود سرفصل‌های آموزشی در واقع چجوری باید بسته بشه. ما ببینید مدل دیکوم و تمام مدل‌هایی که وجود داره، همین اینها، ببخشید من خیلی سریع دارم این نکته رو میگم، در اجرا یک مسئله داره. شاید این مسئله به نظام آموزشی برنگرده، به یک سری وزارتخانه دیگه، به مرکز آمار مثلا برگرده، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگرده، به سایر وزارت‌های صنعت و تجارت برگرده. و اون گیر و مسئله اینه که ما نتونستیم در موقع در تعریف اوکوپیشن و جاب اشتباه کردیم. جابز درسته که جابز یعنی مشاغل، اوکوپیشن یعنی حرفه، در اصل این تا هم خانواده هم دیگه هستن، ولی اینا رو اشتباهی به کار بردیم. یعنی گفتیم آقا ما سیستم تعاوندی مشاغل داریم. همین که گفتید سیستم تعاوندی مشاغل، شیرازی تعاوندی کلا به هم ریخت. خب این مقدمه رو داشته باشید. ما اگه بخوایم یک برنامه درسی خوب داشته باشیم، این برنامه درسی خوب از دقیقاً از بازار کار استارت می‌کنه. بازم یک مشکلی که ما داریم اینه که کوالیفیکیشن که صلاحیت هستش رو با کامپیتنسی اشتباه. من کتاب‌های زیادی رو و من رشته فنیه به هر حال، چون از قدیم دیگه تو حوزه مهارتی بودم، تمام پست‌های فنی رو پیگردیم، خیلی مطالعه کردم در واسه مطالعات و کارهای کشور پیشرفته که خودم رفتم چند کشور عملا دیدم که به هر حال مدلی که همه کشورها در واقع به همین صورت، حتی ما هند رفته بودیم، خیلی جالب بود، یک سیستم آموزش مهارتی داشتن، خیلی یعنی چابک بود، خیلی سبک. یعنی الان شما وقتی میرید تو هر یک از دانشگاه‌ها میگن ما کمبود تجهیزات داریم، کمبود امکانات داریم، ولی باور کنید در هند، در کارگاه هند من امکانات دیدم که 1/10 امکانات کارگاه ما، ولی 10 نفر آموزش میدادن 10 نفر میرفتن سر کار. چرا؟ چون 39 تا شورای برنامه‌ریزی درسی داشتن که رئیس این شورای برنامه‌ریزی درسی رؤسای اتحادیه‌های در واقع اون حوزه شغلی و حرفه‌ای بودن، و اگر هم اتحادی نداشت نامبر وان‌های در واقع اون شغل و اون حرفه رو گوشه بودن به عنوان رئیس شورا. به هر حال این برنامه درسی از بازار کار صلاحیت‌های حرفه‌ای در میاد و از طریق صلاحیت‌های حرفه‌ای ما به نیازهای آموزشی می‌رسیم. یعنی این صلاحیت تبدیل می‌کنیم به شایستگی، و وقتی که اینها تبدیل شد به شایستگی، ما میرسیم تازه به استاندارد آموزش. اون دو تا باکس بازار کار و صلاحیت حرفه‌ای در واقع میشه اون استاندارد حرفه که فرصت شد بیشتر براتون توضیح میدم، و اون دو تا باکس آخر در واقع میشه استاندارد آموزش. و نهایتا سنجش و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای افراد طبق استاندارد هستش. و نکته خیلی ظریف اینه که در گرفتن در هنگام ارزشیابی و ارزیابی که بعد از ارزشیابی اتفاق میفته در هر دو فرایند در واقع صاحبان مشاغل مشارکت باید داشته باشن که متاسفانه در کشور ما یه ذره این قضیه کمرنگه. و نهایتاً اون سیستم دانشگاه نسل چهارمی که آقای دکتر یادگار زاده برها تو استادشون به درستی اشاره فرمودن که نسل چهارم دانشگاه توازن محورن، اگه ما اعتقادی داشته باشیم به این سیستم آموزش توازن محور و سفارش محور، اون قاعده 20-80 باید رعایت بشه. 20-80 یعنی چی؟ یعنی 80% دانشجویان ما باید سفارشی باشن و 20% باید ارز محور ما آموزش بدیم. تازه 20% ارز محور هم در واقع یه جورایی سفارش دولته، یا اون نکته‌ای که آقای دکتر یازدگازاده فهمیدن که به هر حال اون ته کار دانشجو یه جورایی مشارکت داره در هزینه، یعنی توی این قسمته. یعنی اینکه دیگه ما برای اینکه امورات دانشگاه رو بگذاریم دیگه لزومی نداره که اختار اومد اختار اولی دیگه. بله، ما باید در واقع از طریق آموزش سفارش و توازن محور باید بتونیم هزینه های آموزشیمونو ارشاد خدمتتون که در. اما من یک اشاره داشته باشم که سازمان آموزش فنی برای تدوین برنامه درسی چه کارهایی انجام داد. یه دفتری دارن که این دفتر در دهه 50 شکل گرفت، حالا به شدت دستخوش تغییر تحول شد. دو سال هم من سال 92 تا 94 من مدیر کل اون دفتر بودم و اونجا یه سری کارهایی کردیم که میخوام اون کارها رو اینجا خدمتتون بگم و تقریبا به همین منوال داره کارها پیگیری میشه. ما اومدیم 65 تا گروه برنامه‌ریزی درسی که الان هم هست، 65 تا گروه برنامه درسی 65 تا گروه برنامه درسی طراحی کردیم و برای اینکه برنامه درسی تصویب بشه یه ساختاری براش تعریف کردیم. شورای برنامه‌ریزی درسی مون، رئیس سازمانمون رئیس شورا، معاون نایب رئیس، اعضای شورا و نهایتاً هم در لایه‌های پایین‌تر گروه‌های تخصصی، بعد از گروه‌های تخصصی کمیته‌های تدوین ما در واقع توی ساختار کاریمون در نظر گرفتیم و در تدوین برنامه‌های درسی خودمون هم عرض شد خدمتتون که این الگوریتم رو رعایت کردیم، یا این برنامه درسی بر اساس مطالعه محیط کار در می اومد که میگفتن آقا شما برو این سرفصل بنویس، این سرفصل بازنگری کن، یا یک شرکت و یا یک کارخونه باید تقاضا میداد، یک صاحب شغل می اومد میگفت که ما جلسات زیادی رو اون موقع با ایران خودرو و سایپا و سایر خودروسازا داشتیم، به اونا گفتیم که شما بگید که ما چه تعمیرکار خودرویی رو با چه شایستگی رو تربیت کنیم که در واقع مورد تایید و مورد قبول شما باشه. بعد از اینکه این احساس شد، عناوین حرفه مشاغل تجزیه تحلیل شد، تهیه استاندارد شد، تهیه استاندارد آموزش و نهایتاً کدگذاری و بارگیری الگوریتم کارمون هستش. اما استاندارد شغل حرفه در واقع استانداردهایی هستن که هدف، مسئولیت‌های کلیدی، الزامات دانشی و غیره رو تو این استاندارد تعریف میشه. حالا من استاندارد رو در اختیار دوستان قرار میدم که در اختیار مخاطبین قرار بده که دوستان در جریان، چون من فرصت نیست توضیح بدم. اما نکته کلیدی رو من بگم، استاندارد شغل به چه چیزی پاسخ میده؟ استاندارد شغل اینو میگه، میگه شاغلین متخصص در اون شغل یا حرفه چه کارهایی رو انجام میدن، این کار لیست میشه. و سوال دوم اینه که معیار و ملاک مطلوب انجام دادن اون کارها چیه؟ اولی به من کمک میکنه که من سرفصل درسی رو بنویسم، دومی به من کمک میکنه که من استاندارد ارزشیابی رو ببندم. و نهایتاً حالا چه کسایی مشارکت دارن؟ همونطور آقای دکتر یادگارزاده فرمودن، گروه‌های تخصصی و نماینده تشکل‌های صنفی، اشراف کارفرمایی و شاغلین 4 نفر. اینا عمدن من تعداد کارفرمایان و اون تشکل‌ها تعدادش بیشتر کردن. دلیلش چیه؟ چون به هر حال قاعده بازی باید رعایت بشه. ما میگیم ما داریم برنامه درسی می‌سازیم برای بازار کار، بازار کار رو دعوت می‌کنیم، میاریم، یا بهش حق رأی نمی‌دی یا تعدادش بگونی هستش که هرچی ماها آموزشو میگیم و نظر ما غالب به نظر اوست. و نتیجه میشه برنامه درسی ناکارآمد و در واقع برنامه درسی که بوسه به درد کار ما نمیخوره. اما در تدوین استاندارد آموزش و تدوین سرفصل‌های درسی ما دنبال اینیم که چگونگی انجام دادن یک کار در واقع نیاز به چه آموزشایی داره. یعنی اونجا ما یه نوع کارو در میاریم، در تدوین سرفصل‌های آموزش چگونگی انجام اون کار رو ما عرض شد خدمتتون که توضیح میدیم. و یک کاری رو هم ما در دانشگاه علمی کاربردی با کمک بچه‌های دانشگاه علمی کاربردی در سال 1391 انجام دادیم و دوره تکمیلی بین سطوح بود. در این دوره تکمیلی و بین سطوح تحصیلی هدفمون این بود که بین سطوح سیستم رسمی و غیر رسمی سازمان‌های یافته ارتباط برقرار کنیم. که حدود 25 تا دوره ما اون موقع طراحی کرده بودیم. این 25 تا دوره تکمیلی بین سطوح حالا متأسفانه یه ذره گیر کرد تو تغییر تحول مسئولین و دولت و اجرایی متأسفانه به اون صورت نشد. علی خان وضعیت استاندارد آموزشی موجود اینه و من یه مقایسه هم بکنم که آلمان در حال حاضر 327 تا حرفه داره و 327 تا برنامه درسی در حوزه مهارتی داره که من فکر میکنم برای کشور ما باید نهایتاً 500 تا برنامه درسی در حوزه مهارتی داشته باشیم برای حرف، برای 500 حرفه که تعداد شغل برای این حرفه ها در واقع خیلی خیلی ارشاد خدمتتون که بیشتر از این 500 تا خواهد بود. من برآوردم حدود ارشاد خدمت دوستان که برای ما 100 هزار شغل داریم. بعضی از دوستان که به اشتباه آمار میدن، چون من جلسه زیادی با آقای پارسا نیست مرکز آمار دوری ثابت کردم که از این که میگن 10 هزار تا شغل، این کاملا غلطه. ما بالای 100 هزار شغل داریم ولی تعداد حرفه ها محدوده. ما کلا نهایتا در کشور خودمون 1100 تا حرفه داریم. استرالیا بیشترین حرفه داره، حدود 1050-1060 تا. من میگم حالا کشورمون یه ذره خاصه، نهایتا ما 1100 حرفه داریم. اما یک سری استانداردهایی هست. آقای دکتر اجازه من دوست دارم استانداردها رو بگم. چش این استانداردها رو بگم. ببینید ما یه موقعهایی اون بنچمارکی که عرض کردم به هر حال یک سری نهادهای بین‌المللی هستن که یه سری استانداردهایی رو تعیین می‌کنن. این استانداردها یه جورایی به کشورهایی مثل کشور ما میگن که شما در حوزه برنامه درسی، در حوزه آموزش، در حوزه فعالیت اقتصادی و در سایر حوزه‌ها می‌خوای حرکت کنی، بعد می‌خوای خودتو مقایسه کنی با سایر کشورها، اگر در قالب این استاندارد کار بکنی موفق‌تری. هم در اجرا موفق‌تری، همین که در مقام مقایسه با سایر کشورها موفق‌تری و می‌تونی در واقع یک کشور ایده‌آل رو مبنا و مقیاس قرار بدی، برای خودت برنامه بهبود طراحی کنی که بتونی به اونا برسی. این استانداردهایی که در برنامه درسی به شدت بهش نیاز داریم و باید ازش استفاده بکنیم 4 تا هستش. یکی از این ICT که سیستم توانمندی فعالیت‌های صنعتی، اونجا نوشته صنعتی ولی به هر حال مرکز آمار نوشته اقتصادی، ولی ICT به هر حال رست فعالیت‌های اقتصادی جامعه هستش. درودگران، جامعه درودگران، جامعه نمی‌دونه بر صورت خدمتتون که بقالا و به همین ترتیب همین مدلی که اتحادیه شکل می‌گیره. یه توانمندی دیگه هم به هر حال ایسکو، مهمترین سیستم توانمندی که ما در آموزش در تهیه سرفصل آموزش مهارتی بهش نیاز دارید ایسکو. هر یک از دوستانی که واقعا علاقه‌مندن که در حوزه برنامه درسی مهارتی خواستین حتی فکرم بکنید، من توصیه‌ام اینه که اول برید سند ایسکو 2008 رو مطالعه بکنید. اونجا قشنگ به شما میگه که در واقع فرد برای اینکه فلان شغل ارائه بکنه باید داره چه مهارتی باشه، چه دانش باشه و چه سطح تخصصی باشه. و سومی سیستم طبقه بندی ایسکده که این اصلا مختص طبقه‌بندی آموزشیه. متاسفانه آقای دکتر حسینی تشریف دارن اینجا، اول از اون آموزش من بگم رعایت نمی کنن ایسکدو. اگر رعایت می کردن ایسکده 4 مخفور نمی شد. ما اصلا ایسکده 4 رو ایسکد خودش بودن برحال ورژن های مختلف سطوح مختلف آخرش کنن 8 سطحه. این 8 سطح یکی از این سطوح سطح 4 ایسکده بین دیپلم و فوق دیپلم. یعنی همینجا گیری هستش که ما کلی دیپلم های بیکار داریم، همین گیری هستش که ما کلی آدم ها داریم هول میدیم بره مثلا دانشگاه. فرد اگر ایسکده 4 رو بگذنه شد لازم نباشه بره دانشگاه، برای دانستی که شغلی رو ارشاد خدمتتون که بعدا نیرم. من از این موارد میگذرم و یه نکته رو فقط خدمتتون بگم. ببینید بین ایسکو و اسکل و حتی آیسیک و سطح صلاحیت حرفه‌ای یک کاری بود که مطالعه بود که من قبلا انجام داده بودم، به راحتی میشه بین اینا ارتباط برقرار کرد و تمام کشورها ارتباط رو برقرار کردن و دارن یه جورایی از این سیستم استفاده میکنن. و نهایت قضیه این که سیستم آموزش اون جای هم علوم انسانی هستش، این و هم یعنی هم نظری هستش، یعنی هم فنی هم حرفه‌ای. من حرفه‌ای رو حوزه علوم انسانی و پایه میگم و فنی رو حوزه تکنیکال و هنرستان رو میگم. نهایتا سیستم ایدئال آموزش‌های شغلی، مهارتی و فنی حرفه‌ای در کشور ما باید به این صورت باشه که انشالله دعا کنید که ما به این حالا مدل های تحولی رو من گذاشتم که از خانم دکتر خواهش میکنم استعداد در اختیار دوستان قرار بدید که سر فرصت خوب مطالعه بکنن. موفق باشید.
باید های فلسفی